بله، من داریوش شیوایی هستم، به اتفاق همکاران عزیزم از رادیو ایران در خدمت شما هستیم با برنامه ایران امروز. امروز 22 شهریور ماه سال 1404 هست و تابستون رو به پایانه و به زودی فصل زیبای پاییز شروع میشه. پاییز با همه اتفاقاتش و البته اینکه در پاییز بیماری هایی مثل آنفولانزا، بیماری های تنفسی یه مقدار شایع تر میشه. میخوایم برای اینکه این بحثو از بعد سلامتی و اینکه چگونه از خودمون محافظت بکنیم شروع بکنیم با جناب آقای دکتر مسعود مردانی. ایشون استاد طب عفونی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که یکی از دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه علوم پزشکی هست میباشند و همینطور عضو کمیته کشوری آنفولانزا هم هستند. آقای دکتر مردانی سلام، خیلی خوش اومدین به ایران امروز.
منم سلام می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز خوب رادیو ایران. می‌دارم که روز خوبی رو شروع کرده باشند و عصر خوبی در پیش.
زنده باشین. همچنین شما، منم همین آرزو رو برای همه شنونده‌های عزیزمون دارم. می‌خوایم آقای دکتر مردانی به عنوان سوال اول از شما بپرسیم که اصلا این آنفولانزا چقدر توی پاییز شایع میشه؟ چقدر ارتباط داره؟ و اگه داره که هممون فکر می‌کنم حسمون اینه که ارتباط داره، علتش چیه؟ برای چی تو پاییز زیاد میشه؟
بیماری آنفولانزا یه بیماری حاد ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی است که در واقع به تبع شیوع همه سالش در ابتدای فصل سرد سال، معمولا در اواخر تابستان یا اوایل پاییز و زمستان شیوع بیشتری پیدا میکنه. میدونی که در واقع سرد شدن هوا در واقع تجمع توی خانه ها، توی مدرسه ها، توی مجامع، توی رستوران ها معمولا بیشتر میشه و این افراد چون ارتباط تنگاتنگی با هم دیگه دارن، اگه یک نفر از این افراد دچار بیماری ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی باشه، با یه عدس صرفه میتونه چند نفر دیگر رو چیهی مبتلا بکنه. برای همینه که میگن در واقع شیوع بیماری های دستگاه تنفسی فوقانی توی این فصل بیشتر است. یکی از ویروس های شناخته شده که ایجاد سرماخوردگی یا علائم شبیه اونو میکنه ویروس آنفولانزا است. البته کووید هنوز سر جاش است، تک تک مواردی از بیماری رو ما داریم میبینیم. ویروس در واقع آنفولانزا خودش آنفولانزا A داره، آنفولانزا B داره، خود A آنفولانزای H1N1 داره، H3N2 داره و انواع متعددی رو داره و غیر از اون خود همین ویروس سرماخوردگی که بهش میگن ویروس رینو ویروس، متانومو ویروس، RS ویروس، ادنو ویروس، اینا ویروس هایی هستن که تو این فصل شروع بیشتری پیدا میکنن. ولی چرا آنفولانزا از جایگاه خاصی برتر است؟ این که واقعا آنفولانزا هم داروی مناسب برای درمانش وجود داره، همین که پیشگیری میشه کرد از ابتلا بود. و ما در طب عفونی همیشه میگیم آقا همیشه پیشگیری بهتر از درمان. یعنی اگه شما به فکر بیماری باشی و پیشگیری بکنی، یه واکسن بزنی، شاید یک سال در واقع از ابتلا بیماری مسئول بشی.
پیشگیری برای آنفولانزا فقط واکسنه یا اصلا چقدر واکسن موثره؟ یا میشه روش‌هایی رو هم به کار برد که پیشگیری بشه؟
واکسن موثر باشه، هم رعایت اصول بهداشت عمومی. نمیدونم خاطرتون هست اون موقعی که کرونا اومده بود ما آنفولانزا خیلی کمتر از الان داشتیم و داریم.
علتش چی بود؟
خاطر که همه مردم ماسک می‌زدن.
بله.
همه فاصله اجتماعی رعایت می‌کردن. توی مثلا سینما نمی‌رفتن یا توی مجالس اعضا ختم و نمی‌دونم یا اینکه عروسی کمتر حضور پیدا می‌کردن یا الان ماسک می‌زدن، دست نمی‌دادن، در آغوش نمی‌کشیدن و درصد یه مقداری رعایت مسائل اصول بهداشت اولیه رو میکرد. مثلا شستشوی مکرر دست انجام میدادن برای اینکه کرونا نگیرن. خب بالمال وقتی کرونا، راه های انتقالش با در واقع آنفولانزا یکی. وقتی شما در واقع از این شستشوی دست پیشه بکنید، ماسک بزنید، فاصله گذاری اجتماعی رعایت بکنید و در واقع از شرکت در مجامع خودداری بکنید، نه فقط آنفولانزا نمیگیرید، بیماری کووید هم نمیگیرید، بقیه ویروس ها هم نمیگیرید. ولی اون موقع خب شرایط زندگی و کار طوری بود که میتلبید که این کار رو انجام بدید.
بله.
اکثر چیزها به حالت در واقع سکون بود و خیلی از ادارات تعطیل بود، مدارس تعطیل و هر چیزایی که خودتون میدونید. ولی الان اینجوری نیست، هم مردم باید برن سر کارشون، هم باید عروسی برن، هم باید مجلس خط برن، هم باید ضرورت در کارهای روزمره شرکت فعال داشته باشن. برای همینه از سالها قبل دیدن که یه واکسن موثر برای جلوگیری از بیماری آنفولانزا است که خوشبختانه از حدود 30-40 سال پیش توی ایران موارد از کشور فرانسه و هلند ما این واکسن رو وارد کردیم، امسال هم 2,600,000 دوز واکسن تا الان در واقع وارد شده که انشالله به تدریج توزیع میشه و واکسن بسیار مناسبی است و جلوگیری میکنه از ابتلای به آنفولانزا در عزیزان.
خیلی عالی.
چون جمعیت کشور ما حدوداً 85-90 میلیون نفر هست، ما نمیتونیم واکسن به همه افراد بزنیم، پس باید بر اساس دستورالعمل کشوری که خود ما در وزارت بهداشت دستورالعمل خیلی بالا بلندی نوشتیم و در اختیار کلیه پزشکان در سراسر کشور قرار دادیم، اومدیم اولویت بندی کردیم، گفتیم آقا مثلا تو بچه‌های 6 ماه تا 6 سال در اولویت هستن، خانمای حامله در اولویت هستن، آقایون اینا که بیماری قلبی دارن بالای 60 سال هستن، بیماری ریوی دارن، اینا که سرطان دارن، اینا که لوسمی دارن، لنفوم دارن، شیمی درمانی میشن، رادیوتراپی میشن، پیوند شدن، اچ آی وی مثبت هستن، آست دارن، بیماری تنفسی، برونشیت مزمن، برونشیت‌سازی دارن، یا مثلا به تبع بیماری که دارن از فرآورده‌های بیولوژیک مثل مثلا ریتوکسیناب یا داروهای خاص استفاده میکنن، اینا اولویت دارن، یا بیماران دیابتی، اینا تمام دوز اولویت‌های شده دست وزارت بهداشت هستن که ما توصیه میکنیم که این عزیزان اگر تا به حال نسبت به تزریق واکسنشون اقدام نکردن حتما برن الان واکسنشون رو بزنن.
پس این واکسنی که الان توی کشور اومده 2,400,000 دوز واکسن هست، این رو توصیه میکنیم که گروه های خاصی استفاده بکنن، حالا نه اینکه برای بقیه هم بد باشه،
در
اولویت هستن.
من بچهای خودم در اولویت نیستم ولی میذارم، چرا؟ چون میدونم که اگر یه آنفلانزا بگیرن اصلا شیرازی کنواده به هم میخوره، حتی منم شاید نتونم برم مریضان ببینم. الان در ایالات متحده امریکا گفتن از بچه 6 ماه تا 100 سال واکسن باید بزنن، چون اونا بندازه
الزامی کردن آقای دکتر
جان؟
الزامی شده یعنی؟
بله بله، CDC امریکا توی ریکامندیشن یا توصیهاش نوشته که از بچه 6 ماه تا 100 سال. بعد اولی بگم
توصیه شده پس الزامی نیست درسته؟
جان؟
میگم توصیه شده پس الزامی نیست درسته؟
بله توصیه شده است، توصیه شده است، ولی هیچ وقت نیست که بگه آقا من نمیخوام بزنم، نمیدونم بگم باید بگه آقا برای نزنیم بسرد میبوریم، اینجوری نیست،
ولی چیزی هم محرومش نمیکنه، ولی مثلا در مورد واکسن کرونا یه محرومیت هایی ایجاد میشد، مثلا نمیتونه سفر بره.
بله
در مورد این نیست، پس توصیه شده و اگر استفاده بشه خوبه، در کشور ما هم گروه های خاص حتما استفاده میکنن چون براشون وارد شده و پیشگیری هم فقط واکسن نیست که راجع به این هم صحبت کرد، یعنی بقیه مردم اون اصول پیشگیری رو اگه رعایت بکنن، دستشون رو بشورن، در واقع توی تعاملات و مراوداتشون مراقبت بکنن که آلوده نشن به ویروس، این میتونه جلوگیری بکنه. حالا یه سوال، اومدیم و یه نفر علائم آنفولانزا داشت، آنفولانزا گرفت، این چی کار باید بکنه؟ باید بره آنتی بیوتیک مصرف کنه الزاما؟
حتما اگه بیماری آنفولانزا گرفت و پزشکش ایمان پیدا کرد به حالا یا با آزمایش یا با علائم بالینی آقا این آنفولانزا داره، 10 تا دونه کپسول اوسلتامیویر براشون می‌نویسن، خوشبختانه تولید داخل داریم از این دارو، در دسترس هست، قیمت مناسبه، اصلا فکر کنم 50 تومان بیشتر نیست قیمتش، یکی صبح یکی شب میخوره، اگه تو دو سه روز اول بیماری این دارو رو بخوره در نطفه خفه میشه، بیماری خوب میشه، دیگه به دیگران هم انتقال نمیده، عوارض آنفولانزا رو نمیگیره، دچار سینه پهلو پنومونی نمیشه، دچار انسفالیت یا عوارض بد آنفولانزا نمیشه و دوره بیماریش هم کوتاه میشه. یه مزیت عالی دیگه که این دارو داره اینه که وقتی طرف دارو رو میخوره دیگه تراوش ویروس رو توی آب بینی و ترشحات حلق دهانش نداره، پس در نتیجه بیماری رو به دیگران انتقال نمیده. این در مورد درمان، ولی اگر همین فرد که آنفولانزا گرفته الان تو خونه شون مامان بزرگش دوچاره در واقع سرطان پستان هست، تحتش این درمانی است یا رادیوتراپی شده یا مثلا فرض کنید برونشیت مزمن داره، پیوند قلب، پیوند ریه، پیوند کبد کرده، بلافاصله باید عزیزان به افراد در معرض خطر اگه واکسنشون تا الان نزدن واکسن رو بزنن، چون حداقل ممانعت کنه از ابتلای دیگران.
یعنی این که آدم ها دوچار یک خطری باشن، اصطلاحاً یه ریسکی باشن و یک مسئله سلامتی خاصی داشته باشن، مثل پیوند، مثل اینکه دیابت داشته باشن، مثل اینکه حالا باردار، خانمایی که باردار هستن،
برونشیت بالای 60 سال باشن، حامله باشن، زن حامله،
اینا همه در واقع اون اندیکاسیون رو داره اصطلاحاً که واکسن رو استفاده بکنن باقی هم میتونن اول رعایت بکنن، حالا کسی هم جلوشون رو نگرفته اگه بخوان واکسن استفاده بکنن. و برای درمان این خیلی مهمه، چون من میبینم هر کسی که یه علائم سرماخوردگی پیدا میکنه، چون معمولا علائم سرماخوردگی ها شبیه همه آنفولانزا و همه و همه، این آموکسیسیلینه، این در واقع آنتیبیوتیکه توی برنامه هست، معمولا هم میرن خود سرانه مصرف میکنن.
قبلا همه اینا میرفتن تو درمانگاه ها یه سرم میزدن، یه دکزامتازون میزدن، یه آمپول اتتامینوفن که میگن آپوتل میزدن، یا یه دونه آنتیبیوتیک. ما اصلا توی تب فقط یک جا یه دوز آنتیبیوتیک سفت ریاکسون میتونه مؤثر باشه، بیماری سوزاکی دیگه. بقیه بیماری ها با یک دوز درمون خوب نمیشن. بعد یه مدتی دیدن یه سری از عزیزانی که این کارا رو میکنن دچار عوارض ناشی از مثلا تزریق داروی سفت ریاکسون شده.
مثل چه عوارضی؟ مثل چه عوارضی میشه راجبش عوارضش صحبت کنیم؟
28 نفر
مرگ
دنبال تزریق سریع همین توی درمونگاه فلانینا دچار مرگ شدن. حالا من بگم که واقعا خیلی، اگر آمپول سفت ریاکسون بخوام بهتون سرم بزنن یک ساعت بعد طول بکشه، خیلی آهسته باید باشه، تو خونه نباید زده بشه، توی بیمارستان یا درمونگاه زیر نظر پزشک باید بشه. حالا بعد ما در وزارت بهداشت اومدیم نوشتیم آقا داروی سفت ریاکسون داروی چی است؟ بیمارستانی است، به هیچ وجه ندارید، حتی در
دیگه تو سرپایی ندید.
آره سرپایی اصلا نباید بدید. و خوشبختانه همه اطاعت کردن و الان خیلی خوشبختانه کم شده. ولی اومدن یه آمپول دیگه هست به نام سپازولین، شاید خودتونم چند وقت پیش زده باشید، به جای این میدن به این امید که این عارضه ایجاد نمیکنه، که اینم میتونه عارضه ایجاد بکنه ولی کمتر از اون هستش. ولی میخوام اینو بهتون بگم که اصلا عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی مثل آنفولانزا، مثل کرونا، مثل متانومو ویروس، آدنو ویروس، آر اس ویروس، اینا اصلا آنتیبیوتیک احتیاج ندارن،
اصلا هیچ ربطی به آنتیبیوتیک ندارن. یعنی اصلا مثل این که شما یه نیازی داری با یه کار دیگه
باشه، داروی ضد ویروس وزشون میدید
توی دوا، اونم با تجویز پزشک، درست؟
دوای ضد ویروسی هم ویروس هایی که بهتون گفتم یکیش از دوا داره که اونم داروی بیماری آنفولانزاست که گفتم اوچلتو میگیره. پس اگه یه کسی اومد بهتون کوامکس کلاب داد یا مثلا سرم زد، آمپول زد، فلان، نه بدونید که در واقع یه مقدار تحقیقاتی.
آخه بعضی وقتا ماها خودمون میریم پیش پزشکمون میگیم بنویس برامون، بنویس برامون من آنتی بیوتیک میخوام،
ما دستور میدن میگن بدیم آقای دکتر.
بله،
که این میدونه اینا فرهنگی، ما باید روی مردم کار کنیم. وظیفه صدا و سیما، اصحاب رسانه، مطبوعات، تمام پزشکان، آیات عظام، امامات جمعه، اینه که آقا حتی بگن اینو که آقا هر کسی سرما خورد دلیل نداره آنتی بیوتیک بخوره. میدونید ما الان فقط یک کشور تو دنیا هست که از ما بیشتر آنتی‌بیوتیک می‌نیسه. ما در دنیا از نفر آخر دوم شدیم.